المراد بالكافرين الطيبين المعصومين المنتجبين. تأكيدي که در جلسه قبل شد نتایجی رو به دنبال داره که این جلسه بناست بحث بشه. تأکید این بود که بالاخره بچه خلیفت اللهی انسان همون بچه تجلی اسماء الهی است در قلب انسان به عنوان خلیفت الله. اگر نه از نظر حس که هیچ فرقی با بقیه حیوانات نمی کنه. اینم که خدا می فرماد علم الآدم، تعلیم الهی غیر تعلیم ماست. ما تعلیمی که به هم میدیم تعلیم حصولی است، تعلیم الهی تعلیم حضوری است، ایجادی است، مقام انسان رو تغییر میده. در صورتی که علم ما به عنوان علم حصولی خودش تغییر درجه و مقام نمیده. مفاهیم زیاد میشه تو ذهن ما، اما علم الهی علم تغییر مقام است. یه نکته بعد میگه انسان به جهت تعلیم اسما خلیفت الله شد. وقت تعلیم اسما هم یعنی ایجاد اسما، یعنی مقام قلب انسان اگر محل تجلی اسماء الهی بشه این انسان خلیفت بود. وقت تجلی اسماء الهی بشه یعنی به نور خدا ببینه، نه به نور حس ضعیف ظاهری، به نور خدا بشنوه. حالا چطوری میشه انسان به نور خدا ببینه و به نور خدا بشنوه؟ این روایت صفحه 115 خیلی نکته داره، به خصوص که از طریق فریقین وارد شده است این روایت، هم شیعه و هم اهل سنت این روایت رو آوردن. اینجا ما از قول امام صادق علیه السلام داریم که فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم السلام، پیامبر گفتن که چی؟ قال الله عز و جل، یعنی حدیث چیه؟ قدسیه. من اهانلی ولیان فقد ارسد لمحاربتی. اگه کسی ولی من را اهانت کنه در واقع به من اهانت کرده است و ارسد لمحاربتی، در واقع این آدم اومده است برای اینکه با من بجنگه. این یه نکته که در جای خودش ما باید از این خیلی احتیاط کنیم. انسان‌های متدین رو نباید یه وقت خدای نکرده انسان تحقیر کنه. داریم که خداوند اگه یه کسی را خواست نسلش رو از زمین برداره وادارش میکنه به اولیا اهانت کنه، یعنی اهانت به اولیا باعث برانداخته شدن این آدم میشه. میشه از همین روایت هم اینو کشید بیرون که پیامبر فرموده است که هر کس به اولیای من اهانت کنه در واقع با من سر جنگ داره. با خدا سر جنگ داشتن معلومه کی پیروزه. اگه همین جهتم هست باز میگم اینا باید همه مون رعایت کنیم، من بیشتر، که آدم های ناشناس رو آدم باید احترام بذاره به فرض این که یهو یکی از اولیاء خداست، به خصوص که اولیاء خدا در روش و جلوه پنهان همیشه با آدم برخورد میکنه، یعنی از ظاهرشون نمیشه فهمید که اینا از اولیاء، یعنی اینقدر سادگی در رفتار و کردارشون هست که خیلی معمولی میزنن، یعنی اساس کارشونه که معمولی بزنن، چون معمولی میزنن ما رو بیشتر به اشتباه میندازن. حتما شنیدین اون سفری که حضرت امام سجاد علیه السلام میرفتن، بعد معلوم شد که حضرت حسن اون صاحب قافله یه اعتراض منطقی کرد، گفت آقا شما که خودتونو به ما درست نشون ندادین، اگه ما یه توهینی به شما کرده بودیم چی میشد؟ یعنی میدونستن که به اولیا به خصوص در مقام عصمت و طهارت توهین کنن عذاب بزرگی داره، اعتراض کردن که شما با نشون ندادن خودتون و هویتتون به ما ممکن بود ما را به یه گناه بزرگی بندازید، و شاید هم از سر رحمت به انسان‌های معمولی گاهی وقتا اینا خودشون رو آشکار میکنه که مردم یه جوری به گناه‌های بزرگ نیفتن، عرض کردم شاید. بعد حدیث قرب نوافل، این حدیث مشهوره دیگه، از اینجا شروع میشه که می فرماد و ما تقرب و الیه عبدین به شیعین احب و الی ممفترستو علی. خوب دقت می خواد، هیچ چیزی وسیله نزدیکی به من نیست الا اون چه من برا بنده هم واجب کردم. یعنی حالا التفات بفرمان واجبات چقدر ارزش داره، واجبات بهترین دریچه اتصال با مقام الهی است. نیک آدم باید خیلی واجبات رو دوست داشته باشه، مستحبات رو به خاطر واجبات آدم باید دوست داشته باشه، که مستحبات وسیله ایست که واجبات ما را محکم میکنه. دستور دینم همینه، میگن نوافل انجام بدید تا خلعهای واجبات مرتفع بشه. خوب تکیه حدیث قدسی از محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و ما تقرب الی عبد به شیء احب الی مما افترضته علی. هیچ چیزی وسیله نزدیکی به من نیست بیشتر از چی؟ احب الی، دوست داشتنی تر از چی؟ مما افترضته علی، بر اون چیزی که من واجب کردم. و انه لا یتقرب الی بالنافله، و این که تقرب به من پیدا کنن با نافله. حالا چه نافله را بگیرید، مستحبات مطلقا، چه همین نوافله، نمازهای روزانه بلعخص، هیچ هم اشکال نداره. یعنی شما به قصد انجام نافله مطلقا همین نوافله نمازهای پنجگانه را آدم بتونه خدا توفیقش بده به همش رو بکنه. بعد می فرماد تا چی؟ یعنی اگه کسی تو این وادی افتاد حتی احب بکن، تا این که من اونا دوست داشته باشم. که ازا احببتهو کنتو سمعه اللذی یسمع بهی، عنایت مؤلف به این تیکه که ازا احببتهو، وقتی من اونو دوست داشته باشم، کنتو سمعه الذی یسمع به، من سمع اون میشم که با اون میبینه، یعنی میشنوه، حالا بعدش میبینه، یعنی حضور حق در سمع عبد. خب این روایت دیگه، حالا باید دونیم منظورش چیه. پس معلومه در نظام تربیت دینی کار به جای میرسه که انسان با چشم خدا میبینه، با گوش خدا میشنوه و بصره و بصر الذی یبصر بهی و بصرش میشم بصری که میبیند به اون یا دیده میشه به وسیله اون بصر که همون میبیند و لسانه الذی ینطق بهی و زبانی که با اون صحبت میکنه و یده التی یبطش بها و دستی که با اون میگیره. یعنی ببینین حتی کار کشون دست به دست و رجل ادامه روایت هست، پاش میشم که با پای اون، یعنی پاش حرکتش قدمهاش قدمهای حق میشه. میخواد بگه که حق در همه مشاعر عبد ظهور میکنه. کیفیتش چطوریست؟ یعنی ببینیم دوباره اول بحث در صفحه 114 تأکید خوبی داشتند که انسان به ظهور اسماء خلیفه است. خب اینجا تحقق اون خلافت است. مگه انسان به ظهور اسماء خلیفت الله نیست؟ علم الادم اسماء کلها. اینجا در این روایت میخوا بگه که این اسماء وقتی در قلب شما ظهور کرد، علم الله اگه در قلب شما ظهور کرد، با علم الهی شما تجزیه و تحلیل میکنید، با دید الهی شما حوادث رو میبینید. حالا این دید الهی چطوریست؟ یه خورده رفتیم جلو انشاءالله روشن میشه. پس مشخص شد که حس از خودیت به خداییت منتقل میشه. چطوری؟ باید روشن شد، ولی حدیثا که نمیشه منکر شد. آقای مولانا میگه شد سفیر باز جان در مرج دین، نعره های لا احب الافلین. سفیر باز جان یعنی همه عقاب، عقاب تمثیل کرده به جان انسان، که این در مزرعه دین اگه قرار گرفت، وقت نعرش چی میشه؟ دیگه آفل رو آفل میبینه. خب میگه این یه چشم الهی نیست که آدم دنیا یه گذرا رو گذرا ببینه. نعرش چی میشه؟ السلام. نعره های لا احب الافلی، نعرش میشه که دیگه این افول کننده ها جذبش نمی کنه. باز دل را کسخه تو میپره، از عطای بی حدت چشم میخواید میپرید. باز دل را کسخه تو میپرید، از عطای بی حدت چشم میرسید. ببینید دیگه دل دنبال تو میدوید ای خدا، نتیجهش چی میشد؟ یه چشم جدید پیدا کرد. از عطای بی حدت چشم میرسید، یافت بینی بوی و گوش از تو سما. بینی و گوش از تو بو گرفتن. هر حسی را قسمتی آمد مشا، هر حسی قسمش این شد که از تو بگیره. هر حسی را چون دهی ره سوی غیب، نبودان حس از فطور و مرگ و شیب. دیگه پیری و ضعف دیگه توی این حس نیست. حس الهی از ماده نمیخوره که با ماده نخوردن ضعیف بشه، از بدن نمیخوره که با ضعف بدن ضعیف بشه. چشم ماست که اگر مغزمون ضعیف بشه، اعصابمون ضعیف بشه، ممکنه ضعیف بشه. مالک الملکی به حس چیزی دهی، تا که بر حس ها کند آن حس شهید. ای مالک الملک، اگه تو اون حس رو به ما بدی، دیگه بر بقیه حس ها حکومت میکنه. یعنی چطوری؟ یعنی چشم اگر خواست شهوت ببینه دیگه نمیتونه، اون حس زشتی وهم را قبل از نگرش شهوانی میریزه در این چشم. این که دلمون میخواد این روشن بشه چطوری نور الهی در مشاعر نفوذ میکنه. یعنی شما قبل از این که وهم ببینه، چشم در اختیار وهم باشه و شهوت ببینه، چشم در اختیار قلب و وهم میبینه، وهم رو میبینه که وهمه. شما در دعا همان همین را داریم، میفرماید اللهم اجعل لی فی قلبی نورا و بشرا و فهما و علما انک علی کل شیء قدیر. خدایا تو قلب ما نور بریز و تو بصر ما نور بریز و علم بریز، یا تو قلب ما نور و بصر و علم بریز. باز اون دعای مشهور وجعل نور اجعل نور فی بصری و البصیرت فی. معلومه که باب این نوع ارتباط با خدا رو ائمه ما برای ما باز کردن. یعنی این یه نوع ارتباطه که باید ما در رابطه با حقیقتش جستجو کنیم، یعنی راه بسته ای نیست. خلاصه باز اینجا می فرماد که مراتب تجلیات نوری در مشاعر. اصل مسئله اینه که انسان به جای میرسه که با نور حق مینگره. وقت دو تا نکته مونده است، یکی این که این نور درجه داره، پس هر انسانی ممکنه با انسان دیگه فرق بکنه، این یه نکته. یکی این که ممکنه در یه مشعری، در یه شعوری، در یه حسی این نور ظاهر بشه، در یه حسی ظاهر نشه. یعنی مراتب داره، هم نسبت به خود آدم مراتب داره، هم افراد نسبت به هم دیگه مراتب دارن. خب تا کجا؟ اصل مسئله این بود که انسان بتونه با چشم حق ببینه. خب بعد از این که با چشم حق دید، مقام مطلقش مقام انس با حقه. حالا چطوری؟ میفرماد لازمش اینه که استقرار حس را در مقام خودش تثبیت نکنی. حالا قبلش اون شعر آقا را یا اون دعای مشهور ببینیم، میفرماد چه صفحه 117 حضرت امام سجاد میفرماد خدایا اینجور کن با من و قرت به نظر اله محبوبهم اعینهم، ما را اونطور قرار بده که چشمان اونا مثل اونای قرار بده که با نظر به محبوبشون قرت نور میگیرن. قرت به نظر الی محبوبهم اعینهم و استقر به ادراک سؤال و نیل المعمول قرارهم، قرارشون اطمینانشون آرامششون در ازای چیست؟ این که سوال و درخواست خودشون رو از طریق محبوبشون بگیرن. مطلوبشون این است که حق را از حق بگیرن، نه حق را از خلق بگیرن. یعنی با حق اینا میخوان دلشون رو آرامش بدن. آن که کف را دید گردد مست او، وان که دریا دید باشد غرق خون. اگه کسی به مقام ربوبی رسید فقط اون انس میخواد. آن که کف را دید آید در سخن، وان که دریا دید شد بی ما و من. یه مقام فناست، یعنی بعد از مقام تجلی حق در مشاعر انسان مقام انس پیش میاد. مقام انس خودش مقصد است، یعنی همین آدم میخواد. اینقدر لذیذه که هیچی دیگه نمیخواد. چرا؟ چون شما چیزی دیگه میخواین تا به خودیتون بیاره. حالا اگه به خودیتون رسیدید، مقام انس مقام یافتن خودیه، دیگه چیزی دیگه آدم نمیخواد. آن که کف را دید پالوده شد، وان که دریا دید پالوده شد، یعنی میخواد یه چیزی را بگیره آزاد شد به یه چیز دیگه برسه. ولی اون که دریادید نمیخواد به چیز دیگه برسه، اضطراب دیگه نداره، چون همینه میخواد. امس باز منظور مقام امس. خب رسیدیم به این که مشاعر قلبی و چشم و گوش دل. اصل مسئله قبلا گذشته است که ببینیم ما هر شعوری، هر حسیمون در عین این که حسیست رو میبینید حجاب است برای حس برتر. اینا خودتونم تو زندگی دون حس میکنید. قول راش چیست؟ راش مهمیست. اصل مسئله روشن. هر قلبی، هر حالت قلبی مانع است برای کشف مرتبه بالاتر قلبی. هر رؤیتی مانع است برای رؤیت شدیدتر. مگه بنا نیست که این ادراک شدید و شدید بشه تا حدی که ادراک حق بشه؟ خب حالا باید اصل مسئله روشن بشه. هر ادراک، هر توجهی، هر نفوذی وسیله ایست که از مرتبه بالاتر آدم غافل بشه. پس راهش اینه که ما هیچ مقامی رو درش مستقر بشه، یعنی نگذاریم ادراک ما رو تثبیت کنه، یا عکسش، نگذاریم ادراک ما تثبیت بشه. چطوری؟ نگذاریم جلب حادثه ها، جلب واقعه ها و جلب ادراکات می بشه. یعنی اونچه که درک میکنیم بدونیم بالاترش هست. خب حالا مستقر درش نمیشیم، یعنی هرچه در این راه نشانت دهن گرم ستانی به هزانت دهن ماله اینجاست هستن. این که می فرماد که باید از عالم منصرف شد، من مثال میزنم روشن میشه. همون که بارها بزرگان عرض کردند و منم خدمتتون گفتم، باید از چشمون بیفته این دنیا. حالا چطوری بیفته؟ مثال ساده، یه وقت آدم بچهش هم میبینه دیگه، بچهش که چیز بدی نیست آدم ببینه، یه وقت اینقدر میبینه که در این مستقر میشه، تثبیت میشه، این دیگه بالاتر رو نمیبینه. تمام وقتش صرف همین خصوصیات ظاهری بچهش میشه، آن میبلعدش. یه وقت نمیذارد این قلبش گیره نمیخوره به این بچهش. لازمش نیست که بچهش رو بیمحبتی کنه، لازمش نیست قلبش رو گیره نزنه به این بچه. عملا زمینه حضور در ادراک برتر برای خودش فراهم شد. دیگه از بچه والمال والبنون زینت الحیات دنیا، مالم همینطور. یعنی اینا رو نمیشه یه جوری باش گیره خور. اگه با اینا گیره بخورید از مقام بالاتر محروم میشه. دنیا به خصوص بزرگتر مصیبت را دنیا به آدم میده. همون که مطرح میکنن باید به عنوان موجود گذرا بهش نگاه کرد، باید به عنوان ابزار بهش نگاه کرد، با این توجه که محرومیت از ابزار محرومیت حقیقی نیست. شما اگه این دو نکته را همیشه تو ذهنتون حاضر داشته باشید، جسی انشاءالله. یک، همه چیز جز خدا ابزاره. دو، ابزار را محروم بشی محرومیت حقیقی نیست. شما هر چی که تو این دنیاست نداشته باشین چیزی نیست. داشتینم که داشت، مقابلش رو نگفتم. به قول اون آقا گفت اون کس که مقید است نو بپوشد در بند است، اون هم که مقید است کهنه بپوشد در بند است. اون کس که مقید از هر چه رزق الهیست مصرف کند اون آزاد. اون طرف قضیه را که نمیدین اصلا دین هیچ وقت همچی یه طرفی ما را نمبرد که یه حالت انزوای منفی پیدا کنه، ولی متد خیلی دقیق است که نگذاری از حالت ابزاری دنیا خارج بشه، و این که محرومیت از ابزار محرومیت مطلق نیست. چرا؟ چون از ابزاری که محروم شدی از ابزار دیگه محروم نیست. اینجور ریست که شما وقتی که یه ابزاری رو از دست بدین از جهان ابزارها خارج بشید که کل دنیا میاد، نتیجهش چی میشه؟ هرگز قلب به این دنیا گره نمیخوره. اون روایت مشهور که بعد بهش میرسیم، اون حارث ابن مالک به پیغمبر گفت یکی از دلایل یقینم نیست که دائم غمناکم. این چه غمیه؟ چون نمیتونه با دنیا انس مطلق بگیره. کدوم شادی را نداره؟ شادی علاقه به دنیا را. بعضی موقع خواهر و برادران میفرمان میگن مثلا افتادیم تو وادی عبادات و اینا دیگه خیلی خوشحال نیستیم. خب این خوشحالی که این عدم خوشحالی که این که خودش خوشحالیه، این که خیلی از دنیای گذرا لذت نمیبری که این نشانه یک بیداری تکوینی است. ممکنه شما اراده نکنید ولی چون عبادت میکنید این براتون به وجود میاد. این که ضرر نداره که آدم یه همچه حالتی پیدا کنه. بله، پس مرتبه نازله مشاعر حجاب مرتبه بالاتر مشاعر است. خب حالا راش چیه؟ این مرتبه نازله رو تثبیت نکنیم در خودمون؟ باید در تثبیت حیات نازله نکوشیم و در قید مشاعر نازله نباشیم. جمله خوبی است مال کتابتون. در قید یعنی همچین محکم این شعور اولیه رو حفظ نکنیم، بدونیم که بالاترش هست و بدونیم اگر در این تثبیت شدیم که از بالاتر محروم میشیم.
چه مشاعر باطنیه فرمیده، چه مشاعر ظاهریه فرمیده.
بله، یعنی باز یعنی منظورمون از ظاهری قلبی همین مشاعر حسیه، چون این هم ریشش قلبه است. باطنیه قلبی که مشخصه رویت های قلبی ها دارون، اما تأکید ایشون همینه که حتی این ساعت هم که آدم نگاه میکنه حس قلبی است. قبلا خوندیم نه حس چشمی، یعنی شما با قلب بدون اینا دارید میبینید. این مسئله است که در علم اخلاق به سختی ثابت میشه، ولی در علم عرفان مسئله خیلی راحت ثابت میشه. یعنی در علم اخلاق و فرمایش بزرگان همینه که مال اعتباری است. مگه اینا نمیگن؟ میگن مال اعتباری، اعتبارم حقیقت نداره، ولی اینا به قلب رسوندن کار عرفانی میخوان. یعنی حقیقتا فرمایش بزرگان درسته که مال اعتباری است، اعتبارم حقیقت نداره، ولی با یه حس معمولی هیچ کی باورش نمیاد که بگن این ضبط و این لیوان و این کت من شما اعتبار است. میگن حقیقی است. اینجا به شما میگن آقا با حس نورانی که ببینی حس تو عوض کن، میبینی اصلا حقیقتی نداره. مقام توست که اینو تثبیت کرده، نه مقام خود این که اینو تثبیت کرده. ریشه در توست. جان چو دیگر شد جهان دیگر شد. بله، حالا وقتی قلب از عالم اغیار منصرف شد، مشاعر و منصرف میشه. آخرش یه کاری باید کرد که قلب گره به این عالم نخوره. وقت برای اینکه یه کاری کنیم که قلب گره به این عالم نخوره، باید منزلش ازش نگیم. یعنی این خدا خدا گفتن ها، این عبادات باعث میشه که قلب از منزل خودش منصرف نشد. از منزل خودش که منصرف نشد، دیگه از اغیار منصرفه. از اغیار که قلب منصرف شد، حس و مشاعرم از اغیار منصرفه. منصرفه یعنی چه؟ یعنی تصدقش نمیشه، قربونش نمیره. شما همین حالا نگاه کنید به دورتون، این زندگی رو ببینید. یه وقت ما قربونش میریم، یه وقت داریمش. خیلی فرق است. اگه داریمش میذارید ما ازش عبور کنیم، اما اگه قربونش رفتیم نمیذارید ما ازش عبور کنیم. پنبه اندر گوش حس دون کنید. میخواه بگه که حس دون رو باید تعطیل کنید تا حس برتری گیره دون بیا. که اگر که بخواید که اون گوش شما بشنوه، پنبه رو باید ازش در آورد. و پنبه که تو اون گوش رفته چیه؟ این گوشه. یعنی این گوشه که تعطیل کنید اون گوش بیدار میشه. پنبه آن گوش سر گوش سر است. نه، بهتره همینطور. گوش سر داریم و گوش ظاهر، درسته؟ یه گوش سر مگه نداریم؟ یعنی گوش پنهان. حالا اون گوش پنهان پنبه توشه. پنبهش چیه؟ این گوشه. گوش را تعطیل کن، گوش را بگذار و وانگه گوش دار. گوش را بگذار و وانگه گوش را. میگه بابا این گوش را تعطیل کن تا بتونی. یعنی این گوش خیلی نباید درش تثبیت بشه. این که شنده میگن آدم نباید همه چی بشنوه همه چی ببینه، یعنی نباید بلعیده بشه توسط شنیدنی ها و گفتنی ها. پنبه آن گوش سر، یعنی اون گوش پنهانی، گوش سر است. تا نگردد این کر، آن باطن کر است. خب معلومه راه عمیقم هست. بی حسابی گوش و بی فکرت شوید تا خطاب ارجعی را بشنوید. آقا جلب این صداها و دعوتهای دنیایی نشید تا ارجعی الی ربک بشنوید. تا به گفت و گوی بیداری دری توزه گفت خواب کی بویی بری. خیلی مثال خوبی زده. میگن اگه تو در بند صدای بیداری هستی، آدم تو خواب میشنوه تو بیداری هم میشنوه دیگه، اگه شما در بند اینید که صدا منو بشنوی، صدای خوابو نمیشنوی. تو خوابم که یه صدا دارم میشنوی، حالا نمیشنوی. خب لازمه این که اون صدا رو بشنوید، نیست که صدای بیداری را نشنوید. یعنی اگه این صدا رو نشنوید اونا میشنوید. تا به گفت و گوی بیداری دری تو ز گفت خواب کی بویی ولی. سیر بیرونیست فعل و قول ما، سیر باطن هست بالای سما. یعنی این افکار ما سیر بیرونیست، بالا نیست، خارج از خودمون، در سطح خودمونه. اگه خواستیم بریم بالا باطن رو بشنویم، باید این رو تعطیل کنیم یا تزدیل کنیم. حس خشکی دید که از خشکی بذار. این دید یعنی همون بصیرت. حس خشکی یعنی حس بدنی. دید بصیرت میده. چه بصیرتی میده؟ که از خشکی بزاد. دیدی میده که از خشکی زایده شده است. موسی جان پای در دریا. ما در خشکیم، موسی جان در کجاست؟ در دریا. لازمه این که ما در دریا باشیم، باید این حس خشکی را تعطیل کنیم. سوی باز این بهتره. سوی شهر از باغ شاخی آورد. باغ و بستان را کجا جا برن؟ آیات خدا شاخ گلیست که از باغستان غیب بردن تو شهر بی باغ. راش اینست که ما بریم تو باغ، راش اینست که باغ را بیارن اینجا، خاص باغی. میگه پس باغ را نمیشه آورد اینجا، به خصوص کدوم باغ؟ باغی که کل عالم ماده جلوه ای از اونست، خاص باغی که این فلک یک برگ او، بلکه آن مغز است و این عالم چپوس. حقیقتاً این طور است، کل عالم ماده حساب کنید در مقابل عالم ملکوت چی چیه؟ اگه خواستید حساب کنید رؤیت شما در چشم دون نسبت به شما چقدر است؟ شما میگه تجلی نمی کنید در چشم مادی دون رؤیت میشه، نسبت به من ذات خودتون شبیه هیچی است، سایه سایه است. خاص باقی کین فلک یک برگ اوست، بلکه آن مغز است و این عالم چپوست. بر نمیداری سوی آن باغدان بوی افزون جوی و کن رفع زکاب. تو باید حس عادت کرده به دنیای بی رمق رو از بین بری. زکامی ده باید از بین بری. ما زکامی، آدم زکام بوی حقیقی اشیا رو نمیشنوه دیگه. خب پس چیزایی رو بر اساس بویی که خودش میشناسه تعیین شخصیت میکنه، نه اونجور که هست. ما باید زکامیمون رو برطرف کنیم، همونطور که گفت از طریق انصراف مشاعر مادون. چرا؟ چون هر شعور مادونی حجاب مافوق است. تثبیت در مادون محرومیت از مافوق است. این هم زکام بودن. تا که آن بو جاذب جانت شود، تا که آن بو نور چشمانت. اون بو فرقش با این بو چیه؟ این بو مادی است، یه ذره که ادامه بدین خسته میشه. اون بو نورانی است، خودش جذب میاره. شما تو عبادات دو گاهی وقتا ببینین علاقه به عبادت، این یه نوع وزیدن غیبی است. یه وقت از ترس جهنم عبادت میکنه، این هنوز یه تفکر حسابگرانه است، جذب پیش نمیاد.
میگن مؤمن باید به جایی برسه که علاقه به عبادتش پیدا کنه، دوست داشته باشه، میشه هیچ چیزی را باز عبادت دوست نداشت، بشنه گریه کنه که چرا نمازش از وقتش گذشت. یعنی میارزه میرسه آدم به اونجا که بزرگترین غم عالم براش این میشه که چرا نفسش برش غلبه کرد و عبادت به وقتش تأخیر افتاد. یعنی مثل اینه که بگن که مثلا بچت یه طوری شد در ابتدا استرادم قصه میخوره که بچهش اینقدر علاقه به همون علاقه ای که به بچهش داره به عبادتش داره، بعد از یه مدتی دیگه نه، علاقه ای که به بچهش داره خیلی کمتر از علاقه است که به عبادتش داره. تا که آن بو جاذب جانت شود، تا که آن بو نور چشمانت شود، تا که آن بو سوی بستانت کشد، وا نماید مر تو را راه رشد. نابحث دارد بعدن باید بحث شد. بوی غیبی خودش کانال توجه به غیب است. در نظر بگیم توی بیابون واسدی میدونیم از کدرا بریم، ما اینطوری یه جاده پیدا میشه، جاده پیدا میشه یا که ما بریم یا جاده پیدا میشه که ما رو بکشه، هر دو از اعتباری میگم خدا رو شکر ما داریم میریم، به اعتباری جاده داره ما رو میکشه چون جاده نبود. خود جاده وسیله جذب است، بوی غیبی خودش وسیله جذب است، هم ما میخوایم بریم هم اون ما رو میکشه. چشم نابینات را بینا کند، سینه ات را سینه سینا کند، گفت یوسف ابن یعقوب نبی بحر بو القو علا وچه عبی. مگه نه حضرت فرمودن که این پیرهن را بندازین رو صورت بابام خوب میشه. حالا ملاک چی بود؟ مگه ملاک بو نبود؟ یعنی بو میکشید خوب میشه. بو ی یوسفی درمانه چشم یعقوبی است، چون مقام یوسف، یوسف که بدن نیست که، مقام است. اگه شنیدیم که گاهی مواقع، من فکر میکنم گاهی وقتا عطری که خاتم الرسل میزدن وسیله پنهان کردن عطر نبوی بود، گاهی وقتا اون عطر رو مشام ها نامحرم بودن بهش، یعنی نفس مؤمن میتونه بوی عطر نبوی را بکشه، عکسش بو مشام نبوی بوی عطر اویس قرنی رو وقتی که اویس برگشته بود از مدینه رفته بود بیرون، پیغمبر فرمود که من بوی بهش رو از جانب یمن میشنوم. اویس اومده است توی مدینه و رفته است، پیامبر برگشتن از گفتن که من بوی بهشت از جامن قبل یمن میشنوه. این چه مشامیه؟ اویس که ممکن است لباساش که لباسای مندرسی باشه مثل من و شما لباسه دیگه، این یه بوی خاصه. و مقام حس انسان مقامیه که یکی از خواهرها بودن اتفاقا تو یکی از مراکز، ایشون میگفتن که من عصر پنجشنبه که میشه هر جا میخوام باشم یه بوی عجیبی به مشامم میرسه که اصلا نمیتونم با بوهای که تال شنیدم مقایسه کنم. یعنی این شاید خود ایشون نمیدونست، یعنی این بو جانب جانان میکشه دینه اگه بخواد، یعنی حسش رو آماده میکنه که بقیه حساش آماده بشه. اینا بعد میگیم که یه حس اگه آماده شد زمینه آمادگی بقیه حس میشه. بهر این بو گفت احمد در ازاد، دائما قرة عینی فی الصلاة، در همون روایت مشهور. یعنی دقیقا شما ان شاء الله از طریق نماز بو به جاندون میخوره، بویی که به قلب میخوره غیر بویی است که به مشامه آدم میخوره. و وقت میبینید زیباترین نور چشم آدم میشه نماز آدم. میفرماد که با تجلیات نوری در مشاعر همه مشاعر برخوردار از تجلیات میگرد. ظاهرن باید همون وعظ اینا باشه، من نیدم باقید آقای قصد شما میدونید یعنی چه ادامه وعظ اینا با تجلیات نوری در مشاعر رزقنی الله و رزقکم، که که این نور غیبی در مشاعر ما تجلی کنه، و وقت همه مشاعر چه باطنی چه ظاهری، یعنی بعضی مشاعر اگه بروز کرد وسیله میشه که بقیه مشاعرم ازش استفاده کنه. ممکنه در سمع بروز کنه اول، بعد یواش یواش در بصر بروز کنه، بعد یواش یواش در جذبه ها، یعنی آدم احساس میکنه راه رفتنش هم در یه جذبه ایست، به خصوص سمع و بصر و نطق. حالا نطق مقامش بدتره، چون در مقام نطق افشای اخفاست، در مقام بصر یافتن اخفاست، یافتن مقام ولیه، افشا مقام نبیه. یعنی لازم نیست همه در مقام نطقشون برسدیم، ولی در مقام سمع است. بعضیا نه، از سمع بالاتر میمونن. یکی از علمای بزرگ میفرمودن که من نشستم، بردندم ساواک، نشستم دم در اتاق رئیس ساواک، گفتن بیا بشین پشت این میز. یهو دیدم که یکی بهم گفت که ضبط میخوام بکنم صدای تو خون تو اتاق ساواک، میگفت هیچ کی هم نبود، من بودم. یعنی این یه تجلی ساده صوتی است، لازمی صوتی باشه همشا که بشه خبر. یعنی استعداد دریافت این صوت رو ایشون داشت، اونام بهش دادم. بعد ایشون گفت آگاهانه رفتم دیگه متوجه شدم چی بگم، چون من در ظاهر هیچ ضبطی نیده بودم، اینا هم خواستن سندی از من بگیرن. این در جاهای خطرناک برای مؤمنا پیش میاد. چرا؟ چون مؤمن گاهی وقتا یه تکون بیشتر باید بخوره تا حسش از حس ظاهری منتقل بشه به حس باطنی. یه جا خطرناک، یه جا تنها در عبادت یهو پیش میاد، یه تنهایی و خلوت پیش میاره، یه ضربه کم داره، این ضربه اونجا بهش میخوره. این که شنیدین بعضی از عرفا با موسیقی این مسئله رو حل میکردن، اون مقام موسیقی معنا میدادست براشون، یعنی یه ضربه کم داشتن. کیا؟ اونا. حالا عکسشه، یعنی حالا اینا با موسیقی چشم دلشون رو تعطیل میکنن مطمئن، یعنی ما هممون با موسیقی تقریبا چشمای دلمون رو تعطیل میکنن، الا اینکه کسی اتفاقا برای همین هم میگفتن فقط پیرای وارسته حق دارن در جلسه سماع شرکت کنن، این جوونا ممنوع بود تو اون جلسه شرکت کنن، چون جوونا فایده نداشت، به جای نمیرستن، تأثیری روشون نمیذاشت. این که میدین بعضی از مجتهدین ما جواز سماع را تو اون مقام دادن، خب اون مقام رو شناختن. حالا یه عده‌ای بخوان فکر کنن مثلا حضرت آیت الله ملا محسن فیض کاشانی رحمت الله علیه این مقام معمولی را گفته است که یکی سماع بکنه خودش چشم باطن وا میکنه، نه، کسی که چشم باطنش وازه یه ضربه میخواد، اون از موسیقی یه چیزی میگیره که مولوی از وسط بازار زرکوبا، از چکش زرکوبا گرفت، به همون حالت غیبی رسید. بله، این بروز مشاعر. پس عرض شد که بعضی از مشاعر ازش استفاده میکنن، بعضیا میگیرن به بعضیا میدن، بعضی مشاعرم تا آخر استفاده نمیکنن. خودمونم تشخیص دیدیم گاهی وقتا کسایی که در یه وادی بیشتر وقت بگذارن از همون وادی میگیرن رویت رو. حالا مثال بزنیم اینجا، میترسم مشکل بشه، چون وقت تو مثال اینجا موندنش هم خطرناکه. پنج حس با یکدیگر پیوستن، این نکته خوبیه، بعدن هم باز ما کار داریم رو این، زان که این هر پنج زسلی رسته ان. مگه حس شما از قلب شما نیست؟ حس شما از قلب شما. خب پس همه اینا یه اصل دارن، پس اگر از طریق قلبی یک حس بیدار شد، بقیه حس هم بیدار میکنه، خب قوت یک قوت باقی شود، ما بقی را هر یکی ساقی شود. ساقی میشه دیگه، می خودشو به بقیه میده. یعنی شما از طریق گوش یه وقت میشنوی، اما از چشم دون یواش یواش یه چیزایی میبینید که از گوش ساقی شده از برادون دیدن دیده فضایت عشق این مرحله دوم است. خب اول میبینید رویت باعث جذبه میشه، حالا جذبه باعث بیقراری میشه، سد یعنی شما دیگه هیچ قرار ندید، همینطور مقام بروزی این که شنیدن عاشق نمیتونه چیزی را پنهان کنه چون عاشق دیگه قرار نداره، قرار که نداشته باشه که خودی نداره. شما تا کی حاضرین راست نگو؟ وقتی برای خودتون حق بکاهید، وقتی عقل خودتون رو حق نمیدونید، خدا رو حق میدونید، خدا هم گفته از راست بگو، تو هر جا خدا گفته از راست بگو دیگه راست میدونید، دیگه نمیگون که خب این مریضه یهو مریضتر میشه. ما نداریم که اگه مریضه دروغ بگو، یعنی ما عقلمون بیشتر از خدا، این برای خودمون خودی قائلی. وقتی صدق محض، وقتی عشق محض شدیم صدق محض میشه، وقتی صدق محض شدیم دیگه اون وقت هیچ قراری، هیچ مقاومتی، هیچ خودی نیست. پس اول رویت است، باید با چشم دل حق بدید. اگه با چشم دل حق دیدیم دیگه جذب حق میشیم، جذب حق که شدیم دیگه خودی نیست، بروز حق است در صحنه. سر مقام بعد عشق است، تا عشق نیست خودپایی هست، خودمون رو میپاییم، یعنی تا خودپایی هست بیقراری نیست، چون خودمون رو داریم حفظ میکنیم. این چیز بدی است که در ما هست، خدا نجات. صدق بیداری هست هر حس میشه. حالا این مرحله بعدا، پس اول رویت هم، بعد جذبه، بعد صدق. حالا میگه مقام صدق نیست که هر چیزی را درست ببینی، حالا با چشم دم دیگه درست میبینی، با گوشت شروع شد و جذبه شروع شد، اما با چشم دم درست میبینی. صدق بیداری هر حس میشود، حسها را ذوق مونس میشود. دیگه حالا ذوق یعنی چشیدن دیگه، یعنی مونس حس شما چی از اون چشیدنهای غیبی، یعنی دیگه آدم از زندگیش لذت واقعا میبره، دیگه میرسه به این که شکر میکنه که خداوند این مقام رو بهش داد، دیگه بندگی خودش رو یک ودیعه میدونه. ما هنوز بندگیمونه که مزدشو نچشیدیم که به لذتش که رسیدیم شکر کنیم، چون یکی حس در روش بکشاد بند، ما بقی حس ها همه مبدل شوند، بدل میشن به همون مقام. چون یکی حس غیر محسوسات دید، گشت غیبی بر همه حس ها پدید. پس انشاءالله باید از طریق یک حس بیدار بشد انسان و بقیه حس ها از اون استفاده میکنه. میشه بهترین قسمتی که امروز مورد بحث است و مسلم یکی از بهترین قسمت های کتاب بوده دونست، این بحث امروزه که الان میخوان بخونیم، بعدن هم زیاد ازش استفاده میکنیم، چون نظرتون باشه ما به نظر عرفان نظری رو میخوان در این کتاب بخونیم. اینه که منظور من از بهترین اینه که یک بحث خوبی از عرفان نظری رو میخوان اینجا بخونیم. میگه انوار ربوبی دو تا خصوصیات دارن، یکی نافذن و یکی چی مفیدن. نافذن یعنی چه؟ یعنی هیچ چیز در مقابلشون حجاب نیست، مانع نیست، یعنی اگه سالکو ببرن میبرن تا هر جا که بخواد. نور رب نافذن، حضرت رسول صلوات الله علیه با نور رب کجا رفتن؟ معراج. چرا؟ چون نور رب دیگه نافذ است، سالک میبره با خودش، حجاب بر است. سالک الله اگه با نور رب حرکت کنه، چون نور رب نافذه هیچ حجابی دیگه براش نمیمونه. وقت محیط هم هست، یعنی محدود نیست، محیط هست، یعنی نافذ بودنش همراه محیط بودنشه، احاطه کلیه داره، محدود به زمان و مکان نیست. مقام نور رب مقام نافذ و محیط هست در دعاها. شما از خدا همینه میخواد، میگوید خدایا به نور رب، به نورد که اون نور نافذ است، به نورد که اون نور محیط است. یعنی چه؟ یعنی اگر انسان به نور رب آشنا شد به باطن اشیاء میرسه. پس اول باید ببینیم این نور رب چه خصوصیاتی داره، بعد ببینیم چطوری ما بتونیم با این مقام نزدیک بشیم یا انشاءالله متحد بشیم. گفتیم که نور رب نافذه، سالک از طریق نور رب میتونه به باطن اشیاء برسه، یعنی به عالم ملکوت برسه انشاءالله، به عالم آخر، به عالم آخرت برسه. پیامبر آقا تا جایی رفتن که احوال بهشتیایی که هنو به دنیا نیمدن رو دیدن، احوال جهنمیه که هنو به دنیا نیمده بودن رو دیدن. یعنی چی؟ یعنی نور رب حادثه هایی که هنوز در عالم تحقق پیدا نکرده است رو به ما میتونه نشون بده. چه نوع نشون بده؟ نشون دادن حسی حصولی. مشکل ما اینه، فکر میکنیم دیدن رؤیت غیبی مثل دیدن این ساعت هست، بنا نیست که حصولی حسی باشد. اگه نه، این که رؤیت هنرمندانه اینیست. میفرماد که با این نور نافذ میشه حقایق پشت پرده را دید. اول خود نور را ایشون مثال زدن با این شعر: حال خود تنها ندیدان متقی، بلکه حال مغربی و مشرقی. مگه این طور نیست؟ میخوانیم چرا؟ شما یه چیزی را گاهی وقتا میتونید بفهمید، میتونید بفهمید که این جهان چطوری، این جهان مثلا فاسد چطوری از بین میره. گاهی وقت خودتون میتونید بفهمید که این حادثه سر به سلامت نمیده. یه نوع درک نور رب به طور مختصر. میگه که یه متقی فقط حال خودش نمیبینه، مشرق و مغربم میبینه. نور در چشم دلش سازد شکن. اینجا شکن یعنی انعکاس، یعنی یه انعکاسی در جان دلش میفته. بهر چه سازد؟ همون سازد شکن رو میخواد بگه. بی حب و پی حب الوطن. بهر چی این نور در دل این میفته؟ برای اینکه وطن اصلی شو، وطن اصلی من روحی بود دیگه، یعنی جذبه من روحی به وجود بیاره براش. همچو یوسف کو بدید اول بخواب، چی چی را؟ که سجودش کرده ماه و آفتاب. از پس 10 سال بلکه بیشتر، آنچه یوسف دیده بود برکرد سر. این چیه؟ یعنی یوسف در مقام خلع بدن با یک زلالی نور، با یک زلالی روح از طریق مسیر نفوذ نور رب چیزی رو دید که 10-18 سال بعد به وجود من. بعدم به باباش گفت بابا این از رویای من. همون روز فقط حضرت یوسف اینا دید یا باباش هم دید؟ باباش هم دید، چون باباش تفسیر کرد براش. حضرت یوسف خوابش رو دیدن، پدرشون حضرت یعقوب سلام الله علیه ما تفسیر کردن که بابا اینو به کسی نگو. آخر آیه گفتن ان الله علیم حکیم، یعنی خبر دادن از این که یه حادثه حکیمانه پشت پرده است. خب حضرت یعقوبم با چشم نور حق دیدن. نیست آن ینظر به نور الله گزا، نور ربانی بود گردون شکار. نیست اندر چشم تو آن نور رو، هستی اندر حس حیوانی گرو. برو به کار، نمیتونی تا اون نور رو نداری یا گرو چشم و حس حیوانی، خب نمیتونی درک کنی. پس صحبت چی شد؟ میگه نایل گشتن به احوال باطنی ریشش نور نافذ محیط ربانی است. حالا این نور وسیله است که ما بتونیم از اونجا برسیم. پس نتیجه نهایی این که باید انسان از طریق نور رب به اونجا برسه، چون نور رب نافذ است. اگر روح با نور رب متحد شد، از نور رب مرکب میسازه به نام براق. حالا یا براق مطلق نبوی صلوات الله علیه و آله، یا براق مختصر عارف سالک. نور باید پاک از تقلید و آول تا شناست مرد را بی فعل و قال، یا همون آول سلامنی به اصطلاح حوث. در رود در قلب او از راه عقل، نقد او بیند نباشد بند نقل. بندگان خاص علام القیوب در جهان جان جواسیس القلوب. چرا جواسیسن؟ این قلب شما را کشف میکنن، جاسوسن. مگه بندگان علام الغیوب نمیفهمن بر ما چه میگذره؟ میزد با نور حق کشفشون قلب ما را از طریق نور حق است. در درون دل در آید چون خیال، پیششان مکشوف باشد سر حال. بحث تمام نیست، یعنی بحث نور نافذ حق بحثیه که بیش از این باید روش بحث کرد. میخواید تا هم اینجا باشه جلسه آینده. خداوند به حق بندگان خاص خودش ما را از اون نعمی که به اولیاش داده است محروم نگردد. شندن الله علی محمد و آله.